أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه بحث راجع به متن عهدنامه مالک اشتر دیدیم که امیرالمؤمنین علیه السلام عهدنامه را این چنین آغاز کرده: هذا ما امر به عبد الله علی امیرالمؤمنین. بعد از آن که بسم الله در ابتدای سخن و عهدنامه بر قلم آن حضرت جاری شده است، فرموده هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمن امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه حین والله مصر. در مورد این که امیرالمؤمنین علیه السلام خود را عبد نامیده است صحبت کردیم و گفتیم که عبد بودن در واقع عزت و افتخاری است. وقتی که حقیقت داشته باشد، بالاترین عزت و افتخار است برای یک نفر و در این حال قابل دسترسی هست، چیزی نیست که موجب امتیاز غیر قابل دستیابی برای یک فرد یا گروهی نسبت به دیگران بشود. این خیلی نکته مهمی است. ما می دانیم که در حکومت‌های مختلف در طول قرون متمادی بعضی از طبقات دارای یک امتیاز ویژه بودند که دسترسی به آن امتیاز برای کسانی که جزو آن طبقه نبودند امکان پذیر نبود. مثلا اعیان و اشراف، اینها کسانی بودند که گذشته از دارا بودن ثروت برای خودشان یک حسب و نسبی قائل بودند و به همین دلیل اگر کسی می توانست حتی یک ثروتی را هم به دست بیاره، در زمره اعیان و اشراف قرار نمی گرفت در بعضی از حکومت ها. و همچنین کسانی که برای خودشان برتری نژادی قائل بودند و یا به واسطه رنگ پوست خود را برتر از دیگران می شمردند، اینها هم افرادی بودند که ملاک برتری را یک امری می شمردند که برای کسانی که فاقد اون ملاک بودند قابل دسترسی نبود. لکن اسلام از همان آغاز ملاکاتی را که مطرح کرده برای همگان قابل دسترسی، و این نشان دهنده آن است که یک دین می تواند جهانی باشد. راجع به عبد بودن و اینکه ملاک کرامت تقواست و تقوا هم با عبودیت یک رابطه کاملا مشخص و بسیار مستحکمی دارد صحبت کردیم و همچنین گفتیم که تقوا به معنای دقیق کلمه فقط برای خداوند قابل اندازه گیریه و لذا خود تقوا هم این چنین نیست که تبدیل بشود به یک وسیله‌ای برای کوبیدن دیگران، زیرا فقط خدا می‌داند که هر کسی از چه میزان دقیق تقوا برخوردار است. بله، ما البته در ظاهر با رفتار افراد سر و کار داریم و در گزینش ها طبعا باید افرادی را که رفتارشان دلالت بر اعتقادات اونها می کند گزینش کنیم. اما معنای این سخن این نیست که به وسیله این رفتار ما می توانیم به میزان دقیق تقوای یک فرد پی ببریم، همانطور که معنای این سخن آن نیست که اگر شخصی مورد گزینش قرار نگرفت پس الزاماً دارای تقوای کمتری است. خیر، هیچ کدام از این دو نتیجه مترتب نمیشه. لکن از باب آن که در عمل ما باید ضابطه‌ای در اختیار داشته باشیم که بر اساس آن ضابطه اقدام به جذب و گزینش افراد برای مسئولیت‌های مختلف بکنیم، طبعا به رفتار اونها ناگزیریم که توجه بکنیم و این رفتار ممکنه که در پاره از موارد نشان دهنده عمق اعتقاد شخص نباشه، یا به این صورت که اعتقادات او خیلی قوی تر باشد از آنچه که رفتارش نشان می دهد و یا بالعکس. در هر حال ما نمی توانیم کسی که رفتار خاصی دارد در مقایسه با دیگری دارای تقوای بالاتری بدانیم. میزان دقیق تقوا فقط برای خداوند قابل شناساییه. پس عامل تقوا وسیله‌ای برای کوبیدن دیگران یا برای کوچک شمردن دیگران یا برای پایین دانستن رتبه بعضی نسبت به بعضی دیگر به هیچ وجه نخواهد بود. یکی از روایاتی که در جلسه گذشته مورد استناد قرار دادیم این روایتی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز فتح مکه فرموده بود: یا ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم بالاسلام نخوة الجاهلیه و تفاخرها به آبائها. ای مردم، خداوند به واسطه اسلام کبر و عجب و غرور دوران جاهلیت را و تفاخر مردم آن دوران به پدرانشان را از بین برد. ان العربیه لیست به ابن و والدت و انما هو لسان ناطق. در مورد این روایت من میخوام دو نکته را اضافه کنم. البته روایت ادامه دارد و چون در جلسه قبل قرائت شد من دیگه تکرار نمی کنم. ما روایت را از تفسیر قمی نقل کردیم، جلد 2 صفحه 322. نکته اولی که در مورد این روایت میخوام عرض کنم این است که این روایت در کتب متعددی ذکر شده. در برخی از نقلها به جای لیست به ابن و والدتن گفته شده لیست به ابن والد، در برخی دیگر از نقلها گفته شده لیست به ابن و جدن. این نقلی که ما خواندیم از تفسیر قمی جلد 22 صفحه 322، جلد 2 صفحه 322 این طور بود که ان العربیه لیست به ابن و والدت. اما نقلها همونطور که عرض کردم به صورت متفاوت هست و نهایتا منظور مشخص است. خود همین نشان دهنده آن است که نقل به معنا چقدر در روایات ما جریان داشته و البته قسمتی هم ممکن ناشی از اشتباهاتی باشه که در هنگام نسخه برداری اتفاق افتاده. نکته دوم این است که این جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرموده است ان العربیه لیست به اب و والده، برخی از علما مانند مرحوم علامه مجلسی در تفسیرش این چنین فرمودند. من کلام علامه مجلسی را از کتاب مرآت العقول نقل می کنم که می دانید شرح کتاب کافی هست، جلد 26 صفحه 214. این روایت در کتاب کافی هم آمده. در ذیل همین جمله ان العربیه لیست به اب، مرحوم علامه مجلسی فرموده ای لیست العربیه التي هي فخر و کمال بالنسب، عربیتی که موجب افتخار و کمال است به واسطه نسب تحقق پیدا نمی کند، ولکنها لسان ناطق بالشهادتین و بدین الحق، لکن عربیت به معنای همان زبانی است که به شهادتین جاری می شود و به دین حق جریان پیدا می کند، یعنی زبان کسی که شهادتین را بیان می کند و تعالیم دین حق را بر زبان می راند و به آنها اذعان می کند. فالعرب من کان علی الدین القویم و ان کان من العجم، فالعرب من کان علی الدین القویم و این کان من العجم، پس عرب واقعی کسی نیست که از نظر نژادی عرب باشد و یا اینکه زبان عربی داشته باشد، بلکه عرب واقعی کسی است که پایبند به دین استوار الهی، پایبند به دین اسلام باشد، اگرچه جزء عجم باشد و به زبان عجمی هم تکلم بکند. این فرمایش مرحوم علامه مجلسی. تصور ما این است که این فرمایش با ظاهر عبارت سازگار نیست. بله، اگرچه در برخی از روایات عربیت به عنوان یک فخری ذکر شده و اون هم نه عربیت به معنای یک قومیت خاص و یا حتی تکلم به یک زبان خاص، لکن در اینجا ظاهر عبارت ناظر به چنین معنایی از عربیت نیست. عبارت را ملاحظه بفرمایید: ان العربیه لیست به اب و والدت و انما هو لسان ناطق فمن تکلم بهی فهو عربی، الا انکم من آدم و آدم من تراب. کاملا پیداست حضرت میخواهد بفرماید ای مردم عرب زبان، ای مردمی که سابقه دوران جاهلیت را پشت سر خود دارید، همان سابقه ای که می دانید مردم عرب به عربیت خودشان افتخار می کردند، اکنون بدانید که عربیت به واسطه پدر و مادر داشتن، به واسطه پدر عرب زبان و مادر عرب زبان داشتن انتقال پیدا نمی کند که ما بخواهیم بر این اساس کسی را که از یک پدر و مادر عرب متولد شده شخص عربی حساب بکنیم، بلکه عربیت یک زبان است. ولو شخصی پدرش عرب زبان نباشد، مادرش عرب زبان نباشد، اما با زبان عربی تکلم بکند، او عرب تلقی می شود. خب، این یک نکته. نکته دوم این که این نکته به وضوح از این فرمایش پیامبر فهمیده میشه، این نکته اولی که عرض کردم که میفرماید فمن تکلم بهی فهو عربیون، یعنی فمن تکلم به هذا اللسان فهو عربیون. بسیار خوب، پس عرب بودن اینطور نیست که الزاماً از ناحیه پدر و مادر عرب به انسان منتقل بشود. بنابراین افراد بیان بگن که بله تو پدر و مادرت عرب نبوده اگرچه الان عربی سخن میگی، بنابراین با ما فرق داری، در رتبه پایین تر از ما هستی که مایی که پدر و مادرمان عرب بوده است. نه، این چنین نیست. نکته دوم آن است که بعد از آن که حضرت این تفسیر را برای عربیت ارائه می‌دهد، می‌فرماید بدانید الا انکم من آدم و آدم من تراب، بدانید عربی بودن و عجمی بودن، تکلم به زبان عربی و یا تکلم به زبان غیر عربی هیچ کدام موجب فخر نیست. چرا؟ زیرا تمامی شما از فرزندان آدمید و آدم از خاک است. الا انکم من آدم و آدم من تراب. پس حضرت دو نکته را دارد بیان می کند، چنان که از ظاهر روایت به نظر قاصر بنده به خوبی فهمیده می شود. نکته اول این است، ملاک عرب بودن تکلم به این زبان است، ولو اینکه پدر و مادر شخص یا مثلا جد شخص و اجداد او دارای چنین زبانی نبوده باشند. نکته دوم این است که عربیت یک زبان است و زبانها متعددند. یکی از آیات الهی اختلاف السنتکم هست، اختلاف زبانهای مردم است. پس نباید برای عربیت ارزشی بیش از آنچه خدا قائل شده است در نظر بگیرید. عربیت یک زبان است. خداوند همانطور که انسانها را دارای زبانهای مختلفی قرار داده، به این صورت که در نقاط مختلف کره زمین انسانها نشو و نما کرده اند و دارای زبانهای مختلفی شده اند، یکی از اون زبانها عربی است. بسیار خوب، پس برای عربیت فقط در حد یک زبان در کنار زبانهای دیگر باید ارزش قائل شد. تمام شما از آدم هستید و آدم از خاک است، پس نه عربیت میتواند ملاک فخر و تفاخر باشد و نه غیر عرب زبان بودن. این عقیده بنده از فرمایش پیامبر به وضوح فهمیده میشه و سخن حضرت ناظر به اون تفسیری که مرحوم علامه مجلسی فرمودند نیست. در همین مورد یک حدیث بسیار زیبایی در کتاب کافی آمده، جلد 8 صفحه 181. عنایت دارید که کتاب کافی مطابق چاپ اسلامیه 8 جلده، البته در چاپ مؤسسه دارالحدیث تعداد مجلداتش بیشتر شده چون با حواشی تحقیقی فراوانی چاپ شده. من از غالبا مواردی که از کافی نقل میکنم از همان کتاب 8 جلدیه، مگر در جایی که تصریح بکنم که از همین چاپ دارالحدیث است. جلد 8 کافی به روزه کافی معروف است. در جلد 8 صفحه 181 حدیثی را می‌خوانیم از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام قال کان سلمان جالسا مع نفر من قریش فی المسجد. من خلاصه حدیث را عرض می کنم، خود دوستان حتما مراجعه بکنند و متن کامل را بخوانند و در آن تأمل کنند. سلمان رحمت الله علیه نشسته بود با گروهی از مسلمانان، از گروهی از قریش در مسجد پیامبر و این کسانی که از قبیله قریش بودند شروع کردند در مورد حسب و نسب خود صحبت کردن تا رسیدند به سلمان. فقال له عمر بن الخطاب اخبرني من انت و من ابوك و ما اصلك. الله اکبر. ببینید در اون زمان هنوز این تفاخر به این که من از قریش هستم و چه نسبی دارم باقی بوده، همونطور که مع الاسف در قرنهای بعد هم ادامه پیدا کرد و حتی در زمان حاضر هم به شکلهای مختلف دیده می شود. عمر ابن خطاب رو کرد به سلمان و از سلمان پرسید تو چه کسی هستی؟ پدر تو چه کسی بوده؟ اصل تو از کجاست؟ یعنی از او خواست که اصل و نسب خود را بیان کند. حالا جواب سلمان را ببینید، معرفت سلمان را ملاحظه بکنید با این جواب. فقال انا سلمان ابن عبد الله. من سلمان هستم، پدرم بنده خدا بود. این عبد الله وصف پدرش هست، نه اینکه بخواهد اسم او را بیان کند، چون ما میدانیم اسم پدر سلمان این نبوده. انا سلمان ابن عبد الله كنت ضالا فهدانی الله عز و جل به محمد صلی الله علیه و آله. من گمراه بودم، خداوند عز و جل مرا به واسطه پیامبر اکرم هدایت کرد. و کنت عائلا فاغنانی الله به محمد. من عائلمند بودم، فقیر بودم، خداوند مرا به واسطه پیامبر بی نیاز کرد. و کنت مملوکن فاعتقنی الله به محمد. من مملوک بودم، من برده بودم، خداوند به واسطه پیامبر صلی الله علیه و آله مرا آزاد کرد. هذا نسبی و هذا حسبی. این نسب من است و این حسب من است. خب نسب که معلومه به چه معناست. حسب به معنای شرافت است، الشرافه. و یطلق غالبا علی الشرافه الحاصله من جهت الآباء. اون شرافتی که از جهت پدران حاصل می شود به اون شرافت گفته می شود حسب. در ادامه روایت دارد که پیامبر اکرم از منزل خود خارج شد، در خانه پیامبر به داخل مسجد باز می شد. حضرت داخل مسجد شد و سلمان با حضرت صحبت کرد و جریان را به اطلاع حضرت رساند و نهایتا پیامبر فرمود فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر قریش ان حسب الرجل دینه و مروءته خلقه و اصله عقله. چقدر این کلام حکیمانه است. هر چقدر انسان تأمل بکند در این فرمایش و نظایر این فرمایشات که از معصومین صادر شده است به حکمت آنها بیشتر پی میبرد. ببینید اون زمانها که اصلا صحبتی از جهانی شدن یک دین نبوده، در اون زمانها که پیامبر میتوانست از عربیت عربها برای انتشار دین اسلام بسیار بهرمند بشود، به هیچ وجه تأکید بر این مطلب نورزید. ضوابط و ملاکاتی را ارائه داد که این ضوابط و ملاکات در هر شخصی میتواند تحقق پیدا بکند. فرمود ای جماعت قریش ان حسب الرجل دینه. شرافت یک انسان به دین اوست، نه به این که از ناحیه پدرانش شرافتی را کسب کرده باشد. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. و مروءته خلقه. مروءت یعنی انسانیت. انسانیت یک انسان به اخلاق اوست. و اصله عقله. و اصل و اساس وجود یک انسان به عقل اوست. چقدر این سخنان متین است؟ بعد حضرت استناد کرد به آیه شریفه قرآن و قال الله عز و جل، این دنباله فرمایش حضرت است، و قال الله عز و جل انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یک دنباله دیگری هم حدیث دارد که دوستان ملاحظه خواهند کرد. از روایت های بسیار زیبا و پرمحتوا و قابل تأملی که در همین زمینه داریم، روایتی است که مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص نقل کرده در صفحه 341 فی بیان فضل سلمان الفارسی و جمله اخرى من الاخبار. در این روایت آمده که سلمان فارسی داخل مجلس رسول خدا شد، فعلموه و قدموه و صدروه، مسلمانان او را مورد تکریم و احترام قرار دادند و در صدر مجلس نشاندند، اجلالا لحقه و اعظاما لشیبته و اختصاصه بالمصطفى و آله، از باب اینکه حق او را بزرگ شمردند و به واسطه اینکه سن و سالی داشت او را مورد تکریم و اعظام قرار دادند و به واسطه اینکه از اصحاب خاص پیامبر اکرم و آل پیامبر اکرم بود نسبت به او احترام بیشتری قائل شدند. فدخل عمر فنظر الیه فقال من هذا العجمی المتصدر فیما بین العرب. عمر بن خطاب وارد شد، وقتی که دید سلمان در رأس مجلس نشسته سوال کرد که این فرد غیر عربی که در میان عرب صدر نشین شده چه کسی است؟ فسعد رسول الله صلی الله علیه و آله المنبر. پیامبر همان زمان بر فراز منبر قرار گرفت. فخطب و سخنرانی کرد، خطبه‌ای ایراد فرمود. فقال ان الناس من عهد آدم الى يومنا هذا مثل اسنان المشط. مردم از عهد حضرت آدم تا زمان ما مانند دندانهای شانه مساوی و برابرند. لا فضل للعربی علی العجمی ولا للاحمر علی الاسود الا بالتقوى. برای فرد عجم، برای فرد عرب بر عجم فضیلتی نیست، برای فرد سفید پوست بر سیاه پوست فضیلتی نیست. اگر فضیلتی وجود داشته باشد که دارد، فقط بر اساس تقواست. بعد اضافه فرمود سلمان بحر لا ینزف. سلمان دریایی است کران ناپیدا، دریایی است عمیق وسیع، و کنز لا ینفد، و گنجی است که پایان ندارد. سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت است. چقدر این عبارات زیباست. نکته قابل توجهی که در فقه اجتماعی از این فرمایش ما می توانیم استفاده بکنیم آن است که پیامبر اکرم نگذاشت این مطلب کهنه بشود. کدام مطلب؟ این مطلب که کسی بیاید یک عجمی را در میان عربها ببیند و از اکرامی که عربها نسبت به یک عجم دارند ناخرسند بشود. حضرت نگذاشت این مطلب کهنه بشود، یعنی بلافاصله عکس العمل نشان داد. چرا؟ زیرا همونطور که عرض کردیم در جلسات گذشته، امور اجتماعی با تکرار و به تدریج اثر می‌گذارند. نباید تصور بکنیم حالا یک بار این اتفاق افتاده و ما با این یک بار کاری نداشته باشیم. امور اجتماعی همینجور اثر می‌گذارند. این دفعات بر روی هم آثارش متراکم میشه و یک باره یک اثر چشمگیری بر جا میگذارد و ما را در برابر وضعیت اتفاق افتاده قرار میدهد، وضعیتی که دیگر یا نمیتوانیم با آن مقابله بکنیم یا مقابله کردن با آن بسیار سخت است. این خیلی نکته مهمی است. نگاه ما نسبت به موضوعات اگر بر اساس فقه فردی باشه، یعنی فقهی که فقط به دنبال استخراج حکم شخص مکلف به عنوان یک شخص حقیقی هست، آنگاه میگیم خب با یک بار که مشکلی پیش نمیاد، حرامی اتفاق نیفتاده، حد اکثر این است که ممکنه مکروهی واقع شده باشد. لکن اگر نگاه فقه اجتماعی داشته باشیم، توجه به این پیدا می‌کنیم که همین دفعاتی که اثر هر کدامش ممکنه چندان محسوس نباشد، وقتی در کنار هم قرار می‌گیرد، یک بار یک اثر محسوسی بر جا می‌گذارد. و آنگاه اگر ما بخواهیم دست بگذاریم روی دست تا زمانی که اون اثر محسوس حاصل بشه و اون زمان به مقابله برخیزیم، یا نمیتوانیم اون اثر را خنثا کنیم و یا با صرف هزینه‌های بسیار زیاد و در طولانی مدت میتوانیم این کار را به انجام برسانیم، پس عقل و حکمت اقتضا میکند که در همان دفعات اولی که این اتفاقها میفته، اتفاقهایی که به تدریج اثر می‌گذارد، ما در برابر آن موضع گیری بکنیم. من مثال بزنم از وقایعی که در این روزها در کشور عزیزمان ایران با اون روبرو هستیم. مثلا یکی از وقایع این مسئله فرونشست زمین است. خب دوستان، همه ما می‌دانیم فرونشست زمین در اثر تخلیه آب چاه‌های زیرزمینی به صورت غیر مجاز یک باره حاصل نمی‌شود. حاصل چندین سال، بلکه شاید چند ده سال استفاده‌های غیر مجازی باشد یا صادر کردن مجوزهای نادرستی برای استفاده از آب‌های زیرزمینی باشد. اون کسانی که میخواهند مدیریت بکنند جامعه را، نباید جزئی نگر باشند، باید توجه به کل قضیه و اتفاقاتی که در صورت تکرار خواهد افتاد داشته باشند. ما فقط نمیخواهیم مردم زمان خودمان را اداره بکنیم، برای آیندگان هم مسئولیت داریم، چون زمین فقط متعلق به ما نیست، امکانات موجود در این سرزمین هم فقط متعلق به ما نیست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لکم خطاب به همه انسان هاست. نسل های آینده هم که می آیند در این زمین و امکانات زمین حقی دارند. بر این اساس باید وقتی که موضوعات اجتماعی را بررسی می‌کنیم، توجه به تکرار اون موضوعات هم داشته باشیم، توجه به تأثیرات تدریجی اون موضوعات هم داشته باشیم. وقتی که مجوز استفاده از آب‌های زیرزمینی را داریم صادر می‌کنیم، توجه به این داشته باشیم که این مجوزها وقتی تعدادش زیاد بشه، در آینده 10 سال دیگر چه آثاری بر جا خواهد گذاشت.
وقتی مجوز صدور بعضی از کالاها را مثل کالاهای تجملاتی و امثال اینها را صادر می کنیم، توجه به این داشته باشیم که ممکن است در کوتاه مدت ما بتوانیم مشکلی را به این طریق حل بکنیم، یک تجارتی را برای برخی از مردم به جریان بیاندازیم و سودی نصیب گروهی از مردم بکنیم. لکن عنایت به این باید داشته باشیم که وارد کردن کالاهای تجملاتی به داخل کشور یعنی ترویج تجملگرایی. این ترویج، تکرار میکنم، به مرور زمان اتفاق میافتد. ویژگی موضوعات فقه اجتماعی این است: به تدریج اثر میگذارد و با تکرار، و به همین دلیل نیازمند تدبیر است. یعنی نمیتوان اداره موضوعات اجتماعی را به آحاد مردم واگذار کرد. چرا؟ زیرا آحاد مردم هیچ کدامشان یک اطلاعاتی که اشراف بر موضوعات کل کشور داشته باشد در دست ندارند تا بتوانند اون موضوع را تدبیر کنند. تدبیر از عهده کسی برمی آید که بر کل مسائل مربوط به یک کشور، لااقل در خصوص اون موضوع و موضوعات مرتبط با آن، اشراف داشته باشه. کسی که می رود و به عنوان تاجر یک کالای را وارد می کند، اون نمی دانه که الان در کشور چقدر مثلا این کالا دارد وارد می شود، یا چقدر در کشور تولید می شود، با وارد کردنش یا با وارد نکردنش در کشور چه اتفاقی خواهد افتاد، یا در ظرف چند سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. تدبیر چنین موضوعاتی برای آحاد مردم امکان پذیر نیست، بلکه فقط برای مدیران ارشد جامعه ممکن است، به خاطر اشرافی که بر امور جامعه دارند. پس این نکته مهمیه. و اکنون با عنایت به این مطلب یک نگاه مجددی بیاندازیم به رفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. وقتی حضرت مواجه می شود با سخن یکی از اصحاب که نسبت به تعظیم و تکریمی که دیگر مسلمانان در مورد سلمان داشتند به حالت اعتراض میگوید من هذا العجمی المتصدر فی ما بین العرب، همانجا حضرت بر فراز منبر قرار میگیرد و سخنرانی میکند تا بفهماند که این نگاه، این نحوه برخورد با یک فرد غیر عرب برخورد صحیحی نیست. بله، ممکنه این یک بار برخورد اثر محسوسی نداشته باشه، لکن اگر جلو این برخورد گرفته نشود تکرار خواهد شد. تکرار که بشود به تدریج اثر می‌گذارد. آنگاه یک فرهنگی در جامعه شکل می‌گیرد، فرهنگ بزرگ دانستن عرب نسبت به غیر عرب. یکی از عواملی که در تاریخ مسلمان شدن ایرانیان حائز اهمیت است و جذب ایرانیان به اهل بیت علیهم السلام، این است که ایرانیان که غیر عرب بودند و عجم تلقی می شدند و مورد تحقیر چه بسا برخی از عرب زبانها قرار می گرفتند، دیدند که اهل بیت علیهم السلام چنین نگاه تحقیر آمیزی نسبت به عجم ندارند. عدالت را در گفتار و رفتار اهل بیت دیدند و شیفته اهل بیت شدند. حب اهل بیت حتی در اون زمانی که بسیاری از مردم ایران سنی مذهب بودند در میان ایرانیان وجود داشت، چنان که الان هم در میان ساکنین، در میان اهل سنت ساکن ایران، ایرانیان اهل سنت، همچنین می‌بینیم این حب اهل بیت به صورت خیلی آشکاری دیده می‌شود. یکی از علمای اهل سنت کرمانشاه بود به نام مرحوم سید احمد هاشمی که خطاط هم بود، با خط خودش که خط زیبایی هم داشت، خط نسخ عربی زیبایی می نوشت، یک کتاب در مناقب اهل بیت از پیامبر اکرم و سپس امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین و همینطور ائمه یک به یک تا حضرت مهدی صلی الله علیهم اجمعین را از منابع معتبر اهل سنت جمع کرد و با خط خودش نوشت به نام مناقب اهل بیت. آستان قدس هم کار ارزشمندی انجام داد، همین کتاب را که با خط زیبای مرحوم هاشمی بود با همون خط منتشر کرد، به نام مناقب اهل بیت موجوده. پس این نکته ایست که در مورد موضوعات اجتماعی باید به آن توجه داشته باشیم. نسبی که خداوند معتبر می شمارد در واقع تقواست و چقدر در این راستا این روایت مرحوم تبرسی یا تبرسی که البته اختلافی در خواندن نام شریف این بزرگوار هست ولی راجح همان تبرسیه، در کتاب مجمع البیان دارد. روا الشیخ التبرسی فی مجمع البیان جلد 9 صفحه 138 عن النبی صلی الله علیه و آله یقول الله تعالی یوم القیامه امرتکم فضیعتم ما عهدت الیکم فیه. خداوند متعال در روز قیامت خطاب به مردم میگوید من شما را به اموری امر کردم و دستور دادم، لکن شما عهد مرا ضایع ساختید و تباه کردید. و رفعتم انسابکم، و نسب خود را برتر شمردید. فالیوم ارفع نسبی و اضع انسابکم، اما امروز که روز قیامت است من نسب خود را بالا میبرم و نسب شما را پایین می آورم و پست قرار می دهم. نسب الهی چیست؟ چقدر جالبه. حضرت فرمود به دنبال این مطلب خداوند متعال می فرماید این المتقون، کجا هستند اهل تقوا؟ نسب خداوند، اون نسبی که خداوند به خودش نسبت می دهد، اون نسبی که خداوند آنقدر آن را محترم می شمارد که به خود نسبت می دهد. واضح است که به معنای دقیق کلمه نسب در مورد خدا که صدق نمی کند. اون نسبی که خداوند از باب آن که آن را محترم و معتبر می داند به خود نسبت می دهد بر اساس تقوا حاصل می شود. این المتقون، کجا هستند؟ اهل تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دنباله حدیث است. خداوند می‌فرماید اهل تقوا همون کسانی هستند که برخوردار از نسب منند، یعنی اون نسبی که من آن نسب را معتبر و محترم می‌دانم. عین المتقون ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در کتاب من لا یحضره الفقیه در جلد 4 اواخر جلد 4 مرحوم صدوق یک سلسله روایاتی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده با این تعبیر و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه، جزو الفاظ موجز پیامبر اکرم است. موجز به معنای مختصر و مفید، الفاظ کوتاه و در این حال پر محتوا. التي لم يسبق اليها، که قبل از پیامبر کسی اون الفاظ را به کار نبرده. یکی از اون الفاظی که در ذیل همین عنوان مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر دارد جلد 4 صفحه 379 این است: الناس که اسنان المشط سواء. چقدر زیباست این روایت. مردم همچون دندانهای شانه مساویند، برابرند. الناس که اسنان المشط سواء. مشط به معنای شانه، با ت دستدار، مشط که البته هر سه جور قابل خواندن است، به فتح میم، به کسر میم و به ضم میم. المشط، المشط، المشط. پس به این ترتیب میبینیم که مسئله عبودیت و مسئله تقوا چه جایگاه رفیعی دارد و چه نگاه حکیمانه ای اسلام نسبت به این موضوع دارد. هذا ما امر بهی عبد الله علی امیر المؤمنین. ان شاء الله در جلسه بعد راجع به دلیل ذکر لقب امیر المؤمنین و جملات بعدی حضرت صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.